سلام بر بینندگان عزیز، به برنامه پرتو نور خوش آمدین. در خدمت آقای بازرگان هستیم و سوالی را از طرف شما بینندگان عزیز برای ایشان مطرح میکنیم. یکی از بینندگان پرسیدن اخیراً در یک بررسی و تحقیق جالب که در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا انجام شده و در شماره دهم ژورنال معروف اقتصاد جهان Global Economy Journal به چاپ رسیده، نکته برایشون خیلی جالب نظر بوده و میخوان که در این مورد سوالاتی رو از شما بکنن. در این گزارش دو کشور نیوزیلند و لوکزامبورگ رو اسلامی ترین کشور جهان شناختند، در حالی که این هر دو کشور اسلامی نیستند. معیار و چطور این تونستن، آیا شما میدانید معیار این محقق و یا تحقیق چه بوده، بر چه اساس این قضاوت رو انجام دادن؟
به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی، بله همچین تحقیقی من هم اتفاقا چند وقت پیش در اینترنت دیدم. تحقیقی است که البته جنبه اقتصادی داره، همطور که فرمودین Global Economy Journal این مطالعه رو انجام داده، بیشتر از زاویه مسائل اقتصادی رو کشورهای اسلامی بود. پارامترهایی رو مشخص کرده، از جمله من یادداشت کردم که مثلا حقوق بشر در این کشورهای اسلامی تا چه حد مراعات میشه، میزان فساد در جامعه چگونه است، مناسبات‌های اقتصادی، فرصت‌های اقتصادی که وجود داره، سیستم مالی، یعنی بیشتر از زاویه مسائل اقتصادی این مطالعه رو کردن و بعد با توجه به معیارهایی که در اسلام وجود داره از نظر قسط و عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی، اینا خواستن ببینن که خب این معیارهایی که در قرآن در اسلام وجود داره تا چقدر اعمال میشه، مورد رعایت قرار میگیره در این کشورهای اسلامی. 208 کشور رو مورد مطالعه قرار دادن و چیزی که خیلی عجیبه در این رده‌بندی رنکینگ این کشورها، در 37 کشور بالا هیچ کشور اسلامی قرار نداره. جالبه از نظر معیارهای اسلامی وقتی مقایسه کردن مسئله فساد، حقوق بشر و این مسائل رو، تا ردیف 37 از این همه کشور اسلامی اصلا نمونه ای نیست. نشون میده که حتی عمل به خود اسلام در بین این کشورهای اسلامی بسیار مقبول واقع شده و خیلی عجیبه که لوکزامبورگ که اصلا یک کشور اسلامی نیست، هم لوکزامبورگ رو معرفی کرده بوده و هم نیوزیلند، این دوتا کشور اصلا اسلامی نیستن، اصلا شاید اقلیت بسیار کمی داشته باشن، خبرم ندارن مردم از قرآن و از آموزش های اسلامی، ولی با توجه به اون ضوابط و معیارها این دوتا کشور نفر به اصطلاح در رده های اول و دوم قرار گرفتن. جالب اتفاقا یک محقق اندونزیایی، ظاهرا متفکر اندونزیایی که بیشتر به محتوا و فرم اسلام پایبند هست تا به شکل، اونم یه مطالعاتی کرده و اون عجیبه که اسلامی ترین شهر دنیا رو، شهر امس که در ایالت آیوواست که اونا مثلا خبر ندارن، اونم رو تحقیقات خودش با اینکه مسلمان هم هست، این شهر رو نزدیکتر به معیارها و ارزش‌های اسلامی معرفی کرده. یعنی یه کار علمیه دیگه، تحقیق دانشگاهی کردن. خب خود اینا بله نشون میده که داشتن یه دین و مذهب به صورت شناسنامه‌ای الزاماً دلیل نمیشه. ممکنه یه جامعه‌ای عمل به دین رو بدون اینکه دیندار باشه بهتر بکنه. واقعا در وصایای حضرت علی هم هست که میگه خدا رو در نظر داشته باشید نسبت به قرآن، فلا یسبقکم به عمل بهی غیرکم، مبادا دیگران در عمل به قرآن از شما پیشی بگیرند. یعنی شما دارید یه همچین کتاب راهنمایی ولی عمل نمی کنید، دیگران بدونی که داشته باشند عملشون به اخلاق و انسانیت و ارزش‌های متعالی، فرسنگ‌ها با شما فاصله داشته باشه. این تحقیقات لااقل این رو نشون میده که متاسفانه جوامع اسلامی در چه شرایطی قرار گرفتن که از نظر این معیارها در یک ارزیابی بین‌المللی در 37 رده اول هیچ یک از کشورهای اسلامی حضور ندارن در این آمارگیری بین 208 کشور.
خیلی ممنون از توضیحاتشون. یعنی طبق گفته شما و توضیحات شما این مسئله روشن میشه که خود مذهب و یا شکل و ساختار مذهبی هیچ تزیین و تامین کننده ای نیستش که باعث رشد اون جامعه بشه، و چیزی که الزاماً باعث رشد جامعه میشه پیروی و عمل کردن به عقاید و اصول مذهبی و دینی هستش.
همینطوره. بله، حالا مثالم البته میشه زد از تئوری، هم اگه بخوام خارج بشیم، شما ببینید کشور هندوستان و پاکستان اول با هم یکی بودن دیگه. هندوستان هم که مستعمره انگلیس بود، بعد از اینکه استقلالش رو هندوستان به دست آورد در اثر اون مبارزات طولانی، بعضی از رهبران مسلمانان هند تصمیم گرفتن که کشور مستقلی باشن. محمد علی جناح در واقع رهبرشون هم بود، قائد اعظم بهش میگفتن، البته تأسیس کرده انگلستان هم بود. اینا تصمیم گرفتن که یک کشور مستقلی رو، چون اختلاف دائما بود بین سیک ها، بین هندوها، بین مسلمان ها، به این نتیجه رسیدن که اگه ما یک کشور مستقلی باشیم وضعیتمون خیلی بهتر خواهد شد. دو قسمت رو که بیشتر جمعیت مسلمانشین بود، بنگلادش و اون قسمت به اصطلاح غربی تر رو که الان پاکستان نامیده میشه، اونجا رو مستقل کردن. البته هم گاندی و نهرو هر دو اصرار داشتن که با هم میتونیم توی جامعه زندگی بکنیم، ولی اینا تصمیم میگرفتن که کشور مستقل پاکستان رو تشکیل بدن، چون به هر حال اونجا سیک ها رو هم نجس ها میگفتن، اینا اسم کشورشون رو گذاشتن پاکستان. خب این یه تجربه خیلی مهمی شد، یعنی تصور بر این بود که حالا ما اگه یک کشوری در واقع مرزهای مشخصی، یک سازمان اداری، یک سازمان مملکتی مستقلی به نام اسلام تأسیس بکنیم، حتما دیگه وضع ما خیلی بهتر خواهد شد. اسمشون هم گذاشتن جمهوری اسلامی پاکستان، یعنی اولین اسمی که جمهوری گذاشته شد جمهوری اسلامی پاکستان بود، بعدم نیجریه، ایران سومیش بود. خب این یه تجربه خیلی خوبی بود که نشون میداد آیا واقعا ظواهر حکم میکنه، یعنی شرط لازم و کافی اینه که ظاهر یه مملکتی اسمش مثلا اسلامی باشه، تشریفات و آدابش باشه، بگیم آقا اینجا اسلامی مسلمان خواهد شد یا نه. عملا دیدیم برعکس شد. هندوستان با اینکه خب هم هنوز میدونیم بخشی از مسلمانات و هندوستان هستن، اون ایالت هایی که بیشتر مسلمان نشین بودن پاکستان و بنگلادش رو تشکیل دادن، در هندوستان الان مسلمان هست، هندو هست، سیک هست، چینی هستن، بودایی هستن، از مذاهب مختلف هستن. یکی از پیشرفته ترین کشورها از نظر دموکراسیه، از نظر حقوق بشره، از نظر رشد اقتصادی سال گذشته هندوستان با برزیل فکر میکنم این دوتا کشور بالاترین درجه رشد اقتصادی رو داشتن. یعنی نشون میده همینی که با مذاهب مختلف، با فرهنگ‌های مختلف کنار هم بیان، انگار بهتر رشد میکنن تا اینکه یه دهی بخوان خودشون رو جدا بکنن. یعنی الان هند یکی از قدرت‌های بزرگ دنیا شده، هم نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، از نظر علمی. ولی متاسفانه پاکستان با وجود اینکه در ابتدا شخصیت‌های خیلی بزرگی هم داشتن، هم محمد علی جناح آدم تحصیل کرده متفکری بود و هم کسانی مثل دکتر اقبال لاهوری شاعر فارسی زبان پاکستانی، ولی متاسفانه این تنگ نظری و اینی که بخوان فرار بکنن از اون دایورسیتی، از این تنوع، از اون پلورالیسم، دوچار یه تنگنایی هم شدن، دوچار یه تعصبی شدن. هند پیشرفت کرد از اون به بعد، ولی پاکستان الان هم نظر تقلب صنعتی در دنیا معروفه دیگه، همه مارک ها، همه برند های معروف داره اونجا کپی میشه، یعنی انگار هیچ اخلاقی تو اون جامعه حاکم نیست، بیش از همه تقلب اقتصادی است. تقلب سیاسی هم همینطور، هم از به هر حال یه طرف با طالبان ارتباط داره، هم از ایران پول میگیرن، هم از امریکا. یعنی متاسفانه یک کشوری که از اول به نیت پاکی مؤسسینش اونجا رو بنیان نهادن که در واقع یک کشور نمونه اسلامی باشه، اولین بار نام جمهوری هم روش گذاشتن، جمهوری اسلامی، به خاطر اینی که در واقع دوچار یه دوگماتیزم شدن، بستن مرزهاشونه که ما اینجا هستیم، در حالی که چه بسا اگر در کنار همون هندوها زندگی میکردن، با سیک ها، با بودایی ها، با غیره، استقلال فکری خودشون رو حفظ میکردن، در این مبادلات فرهنگی خیلی بهتر رشد میکردن. میخوام نشون بدم که یعنی عرض من اصلش اینه که داشتن یه مرز مشخصی که ما اینجا همه هستیم، مسلمون هستیم یا مسیحی هستیم یا یهودی هستیم، این دلیل نمیشه که حتما اینجا اسلام حالا پرورش پیدا کنه یا مسیحیت. اینی که ما مثلا اسممون جمهوری اسلامیه، ما آموزش هامون این چنینه، اینا همه فرمه، همه قالبه، اینا تشریفاته، محتوا چیز دیگه است. یعنی میشه در یه نظام غیر مذهبی هم بود ولی یه جامعه اخلاقی باشه، مذهبی باشه، البته میتونه کمک بکنه نهاد به صلاح جامعه، نهاد دینی بودنش اگر دیندار باشن میتونه کمک بکنه، ولی شرط لازمه، شرط کافی نیست. به نظر من پاکستان خودش یه نمونه بسیار واضحی هست از شکست این فرمگراییه، شکلگراییه، که متاسفانه از عقب افتاده ترین کشورها در این رده بندی هایی که ببینین هست، و برعکس هندوستان که پذیرفته این جمع بودن و تحمل همدیگر، اونطوری که فرض کنیم مالزی هم اینطوره هست، مالزی هم هم با نمیدونم حجاب دارن میرن، کنارش هم با لباسای نیمه برهنه دارن میرن، نه این با اون کار داره نه اون با این کار داره، یعنی یه جامعه متکثره مالزی میبینیم، اونم فوق العاده پیشرفت کرده. یعنی انسان اگر آزاد باشه، گرچه نظام سیاسی هم به شکل خاصی نداشته باشه، بهتر میتونه رشد بکنه تا اینکه حتما در یه چارچوب مشخصی بذارن، فکر کنن حالا اینو تو این کادر بذارن حتما به اون شکل گرایش پیدا میکنه.
خیلی ممنون. به نظرم اینطور که برداشتی کردم من از صحبتهای شما، پاسخهای شما این بودش که شکل مذهبی و سیاسی داشتن یک تشکیلاتی اون هیچ تضمینی برای، یعنی شرط لازم هست ولی کافی نیست برای اینکه یه جامعه سالمی رو آدم داشته باشه که اخلاق در اون جامعه حکومت بکنه و مردمش پایبند به اصول اخلاقی باشن.
بله، همینطور که من عرض کردم، الزاماً اگه شکل یک جامعه طراحی شده باشه، این دلیل نمیشه که حتما خوب باشه. من حالا تو همون مثال قبلی یادداشت اتفاقا کردم، در پاکستان اولش حکومت اسلامی درست شد دیگه، ذوالفقار علی بوتو اول بود، ضیاءالحق کودتا کرد، علی بوتو رو کش، خود ضیاءالحق ترور شد، با ترور، یعنی خودش با ترور رو قدرت رسید، ترور شد، نواز شریف آمد، پرویز مشرف کودتا کرد، نواز شریف رو زد کنار، خود اون رفت کنار، بی‌نظیر بوتو کاندید شد، در جریان انتخابات اون رو ترورش کردن. یعنی میبینیم چقدر ناپایداری توی جامعه به وجود میاد. همه به نام اسلام شروع کردن ولی دائما کودتا رو کودتا است. شما کمتر تو کشور پیشرفته میبینی کودتا بشه. کودتا یک نوع در واقع بی‌تعادلی جامعه رو نشون میده که هر کی زورش بیشتر باشه فردا صبح ارتش رو میکشه تو خیابونا و کودتا میکنه. بنابراین اون چی که مهمه، فکر میکنم که آزاد بودن جامعه هست. یه سخن معروفی است از پیامبر، میگن که الملک یبقى مع الکفر، یه جامعه‌ای، یه مملکتی میتونه با کفر دوام بیاره، ولا یبقى مع الظلم، با ظلم نمیتونه. یعنی اگه ظلم باشه، یعنی یه جامعه‌ای باشه که مذهبی هم باشه، نماز شب هم بخونن، ولی ظالم باشن اون مردم یا حکومتشون ظالم باشه، این جامعه منقرض میشه. ولی اگه کافر هم باشن، ولی به هر حال یه درجات نسبی از عدالت باشه، ظلم نباشه، اون جامعه میمونه. نمونه به نظر من تاریخیش هم، حالا تو تاریخ اسلام اگر بریم، دوران بنی عباس مثلا، دوران هارون و رشید از به اصطلاح درخشان ترین دوران تمدن اسلامی در دوران بنی عباس دیگه، که در روزگاری که اروپا در قرون وسطا، قرون به اصطلاح تاریک جهل و عقب افتادگی بود، اون دوران شکوفایی تمدن اسلامی که تا قرن مثلا وسطای قرن چهارم، بلکه تا پنجم هم ادامه پیدا کرد، خب بخشیش دوران مثلا هارون و رشید و فرزندش مثلا مأمون هستش، اینا خب ظالم بودن، خونریز بودن، اتفاقا مثلا میشه همزمان با امام رضا از امامان شیعیان دیگه، امام رضا مسموم شدن در زمان مأمون. بنابراین یه حکومتی بود که خب به هر حال حکومت استبدادی بود، ولی تا یه حدودی آزادیایی تو جامعه برقرار بود. ببینید خود همون مختصر آزادی چه برکتی برای جامعه اسلامی به وجود آورد. اولا به جایی که شروع کنن به کشورگشایی در دوران هارون الرشید و مأمون، مأمون هم پسر هارون الرشید بود، شروع کردن به بست فرهنگی، شروع کردن به آبادانی، ساخت و ساز مملکت، نهضت ترجمه را انداختن، کتابای یونانی رو وارد کردن، فلسفه یونان و یه مقداری هم مقابله میخواستن با اسلام و قرآن بکنن، کتابای ایرانی رو، کتابای مصری رو، یعنی از مصر، تمدن مصر، از چین، از روم، از یونان، شروع کردن فرهنگای مختلف رو وارد کردن، ترجمه کردن، یه نهضت ترجمه را انداختن و بعد شروع کردن یه جلسات مناظره، دیبیت در واقع، بین مذاهب مختلف. چیزی که اینجا حالا در این دوران خیلی معموله، میگن که اینترفیث، مثلا فعالیت‌های بین المذاهب با هم بیان صحبت بکنن، مناظره بکنن، مشترکاتشون هم ببینن چی هستش. از اون موقع در زمان هارون الرشید و مأمون دیبیت بین مذاهب، مناظره را افتاد، بین زرتشتی ها، بین مانوی ها، بین مسیحی ها، یهودی ها، مسلمون ها، حتی بیدین ها. چقدر جامعه پیشرفت کرد. بزرگترین عالم دینی زرتشتی، مثلا حالا تلویزیون که اون موقع نبود، ولی در جلسات عمومی که دربار تشکیل میداد مردم هم بودن، بزرگترین عالم دین مثلا مانی، مانویان مثلا، اینا عقاید خودشون میگفتن، مناظرهای بین مسلمان ها و مسیحی ها به صورت وسیع، هیچ خط قرمزی هم وجود نداشت تو جامعه، چیزی هم به نام قداست وجود نداشت که کسی بگن آقای مقدس راجع به این نباید حرف زد. از انکار خدا و قرآن و دین و همه چی هم گرفته تو اون جامعه آزاد بود. خب آدم میگه که خب چقدر جامعه مثلا ناجوری، یه جامعه بیدینه، ولی چقدر رشد کرد. همینی که مردم آزاد بودن تو اون جامعه است که میبینیم امام رضا هم رشد کردن در واقع فرهنگشون. اون چی که از امام رضا نقل شده نسبت به مثلا پدرشون امام هفتم شیعیان که در یه دوران بسته‌ای بود، معروفه که میگن امام رضا وقتی ایران اومدن 3000 نفر در طوس به استقبال ایشون رفته بودن و همه قلم و کاغذ دستشون بوده، یادداشت میکردن. ببینید چه فرهنگی. درسته که یه رژیم به اصطلاح مستبده، ولی آزادی داده. یعنی نیومده بگه من مثلا خلیفه رسول خدام، فقط آمدم برای پاسداری از اسلام. نه، اینا میتونن حرف بزنن. یعنی در همین مناظره هایی که مثلا امام رضا یا شاگردانشون با طرفدارای مذاهب دیگه داشتن، تونستن حرفاشون رو بزنن. یعنی دیگران حرف میزدن، اینا میزدن، قرآن و خدا و همه چی رو زیر سوال میبردن، ولی از این طرف هم میتونستن یه دی پاسخ بدن. محصول اون جامعه ببینین که چقدر رشد کرده. بزرگترین متفکرین، چه در فیزیک، چه در شیمی، چه در فلسفه، شما تاریخ اسلام ببینین، دوران تاریخ تمدن اسلامی مربوط به همین ادواره. یعنی عرض من اینه که حتی اگر یه حکومتی مثل حکومت مأمون و هارون باشه، که اینا حکومت های سله علا به قول معروف نیستن، آدم کشتن، خون ریختن، ولی توجه به فرهنگ کردن، آزادی دین و مذهب وجود داشته، اجازه زیر سوال بردن معتقدات قرآنی و اسلامی وجود داشته، این ضرری نزده به اسلام. اسلام اتفاقا تو اون دوران شکوفان شده، وضعیتش خیلی بهتر شده، رشد بیشتری پیدا کرده. بنابراین ما این تجربیات رو داریم که اگر توی جامعه آزادی باشه، زیر سوال ببرن حتی دین، این به نفع دینه. اگر توی جامعه دین دارن و معتقدن که دینشون منطقی پاسخگو هست، خب چرا باید بترسن؟ چرا باید نگران باشن؟ بذار میدون بدن به دیگران، به مخالفین، که زیر سوال ببرن. چرا باید بگیم مرتدن، ملحدن، دوچار زندقه شدن، بخوایم محکومشون بکنیم؟ در حال در مجموع اون چه که تو تاریخ تجربه کردیم به نفع یه جامعه دینی است که دین و دیگران زیر سوال ببرن و مورد انتقاد قرار بدن.
خب به نظر میرسه که الان شما آزادی رو مهمترین عامل برای رشد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی در هر جامعه‌ای میدونید. یعنی اول، شرط اول آزادی هست برای اینکه اون جامعه در همه زمینه‌ها رشد بکنه. و خب این مثالی هم که زدین برای حکومت دوران عباسیان خیلی زیبا بود. الان هم شما نمونه هایی از این حکومت رو ما میتونیم داشته باشیم؟ الان میتونیم اینو تو این دوران ببینیم؟
خیلی جای مختلف میشه این رو مثال زد، نمونه های مختلفی است. من یاد داشتم اتفاقا کرده بودم بعضی از این نمونه هایی که وجود داره. تو آن یه مقاله همین هفته گذشته بود، این رو در اینترنت دیدم، یک کسی گزارشی داده بود از وضعیت مهاجرین ایران، مهاجرینی که به کشورهای دیگه رفتن. یه تحقیقی راجع به مهاجرین چپ بود، عنوانش بود سرنوشت تلخ ایرانیان مهاجر در شوروی، از آقای محسن حیدریان، پژوهشگر علوم سیاسی و مسائل چپ ایران. خیلی ارزنده بود من وقتی می دیدم که واقعا اونا که مهاجرت کردن به شوروی چه سرنوشتی پیدا کردن در مقایسه با اونا که به دنیای غرب، به دنیای نیمه آزاد مهاجرت کردن. در 4 دوره ایشون سرنوشت این مهاجرین رو تقسیم بندی کرده. اولین گروه مهاجرین ایرانی 1299، مثلا حدود 90 سال پیش، مثلا اوائل رضاشاه بود که اینا رفتن به شوروی. یعنی وقتی که رضاشاه رو کار اومد، یه حرکت های چپ تو ایران اون موقع آغاز شده بود، همون نهضت جنگل، میرزا کوچک‌خان، البته خود میرزا کوچک‌خان که خب مذهبی بود، ولی کسان دیگه ای هم بودن که تمایلات چپ داشتن. اصولا تو گیلان به دلیل نزدیک بودنش به شوروی سابق، اندیشه‌های مارکسیستی اونجا رسوخ پیدا کرده بود. در آذربایجان هم به دلیل نزدیکی به آذربایجان شوروی تمایلات چپ وجود داشت. خب خیلی طبیعی بود که رضا شاه برخورد می‌کرد دیگه، برخورد کرد. و به خصوص یه عده‌ای که تو خارج هم تحصیل کرده بودن، مثل ایرج اسکندرانی، اسکندری، اینا خب اینا تحصیل کرده آلمان شرقی بودن. وقتی که آمدن ایران، شروع کردن به پایه‌گذاری حزب توده و اندیشه های مارکسیستی در ایران. رضا شاه اینا رو گرفت، حدود 52 نفرشون دستگیر شدن، معروف به گروه 52 نفری که ایرج اسکندری جزو رهبراش بود. خب بعد از دستگیری اینا فرار میکنن دیگه. اولین گروه مهاجر پس حدود از مثلا 1920 به بعد، اولین مهاجرای 1320 اولین مهاجراست در واقع. خب اینا اول دوران بلشویکا بود وقتی رفتن شوروی، ولی به زودی استالین قدرت پیدا میکنه و همون تصفیه های خیلی دامنه دار، حدود 6 میلیون نفر رو استالین میکشه دیگه. ایرانی هایی که مهاجرت کردن به ندرت زنده موندن، یعنی یا تو همون جزایر گولاک و نمیدونم سیبری تبعید شدن اونجا، یا محکومیت های طولانی 20-25 سال و اینا، یا تو زندان ها از بین رفتن یا اعدام شدن. اون گروه اول. گروه دوم در واقع با یه فاصله زمانی بیشتر، موقعی که رضا شاه دیگه رفت، روسام از ایران وقتی رفتن، میدونید در آذربایجان فرقه دموکرات به وجود آمد و آذربایجان تقریبا مستقل شده بود و یه حکومت دموکرات داشت دیگه، اسمش هم گذاشتن فرقه دموکرات آذربایجان. وقتی روسا رفتن تخلیه کردن دیگه، اینا حامی نداشتن، ارتش ایران هم رفت، حالا دیگه خب کسی نیست، زدن و کشتن و گرفتن و پدرشون رو درآوردن اینا رو. خب اینا هم به تعدادشون که اعدام شدن، یه عده‌ای هم خب فرار کردن دیگه. اینا در واقع بعد از جنگ جهانی دوم بود، اینا در واقع اواخر دوران استالین بود رفتن اونجا و اون سرنوشتی که اعدام بشن پیدا نکردن. ولی اکثرا چون اونجا پول مفت به کسی نمیدادن، باید میرفتن اردوهای کارو، تو اون دعواهای حزبی اینا هم افتادن و عملا اونها هم از بین رفتن، به جایی نرسیدن، خیلی کم به اصطلاح تونستن که کاری انجام بدن. سومین گروهی که مهاجرت کردن بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 شمسی بود، که به هر حال کودتایی علیه دکتر مصدق شد و همطور که میدونید خب دکتر مصدق رو گرفتن و به هر حال حزب توده که فوق العاده قوی بود، متشکل ترین حزب ایران بود دیگه. البته دو سه سال اینا دوام آوردن، ولی یه سازمان افسری بسیار مقتدری هم داشتن. سال فکر میکنم حدود 35 بود، دو سه سال از کودتای سال 32 گذشته بود، سازمان افسری حزب توده هم کشف میشه و خب یه تعداد زیادشون هم بعد فرار میکنن. یعنی گروه سوم مهاجر بعد از کودتای 28 مرداد سال 32 اینا هم عملا به جایی اونجا نمیرسن، در حد کارگری و به هر حال در این گزارش حتی نوشته بود، سرنوشت اینا رو من بذارین اینن از خودش بخونم که اینا به چه روزگاری گرفتار شدن. عمدتا در دوران گورباچوف بود. میگه اینا تبدیل به بردگان کمونیسم شدن، شهروندای درجه سه، تحقیر میشدن، بردبار اونجا زندگی کردن، تو اردوگاه‌های کار بودن، دائما کاگبه اینا رو میبرده مورد بازجویی و مراقبت قرار میداده. حتی اونا که عبور غیر مجاز از مرز کرده بودن به زندانهایی از 15 سال، 20 سال، 25 سال محکومشون کرده بوده. میگه دچار بحران روحی شدن، خودکشی شدن، یه عده الکلی شدن، بدبینی، بی‌هویتی، حتی علیه خودشون برای اینکه یه ذره حزبشون توجه کنه جاسوسی علیه هم دیگه میکردن. خیلی زود اینا مرگای زودرس داشتن. یه تعداد خیلی کمیشون البته درسایی هم مثلا اونجا خوندن، مهندسی مثلا یا پزشکی خوندن. یعنی میبینیم این گروه سوم هم چه سرنوشت دردناکی داشتن. چهارمین گروهی که معرفی میکنه بعد از انقلاب اسلامیه، یعنی همون سال 1361 که 4 سال بعد از انقلاب که حزب توده رو دستگیر میکنن و گروه های چپو، خیلی ها اعدام میشن دیگه، تقریبا تمام کادرای اصلیشون تو ایران اعدام میشن. یه تعدادی زیادی هم جوانترها، هوادارا، سمپاتا اینا هم باز فرار میکنن به شوروی. میگه اینا شانسی که آوردن در دورانی بود که دیگه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق آغاز شده بود، بنابراین اینا شانس آوردن که یه مقایسه‌ای بکنن با دنیای آزاد، اونچه که پشت پرده آهنین میگذشت با اونچه که دو دنیای دیگه‌ای بود. آلمان شرقی رو شناختن، آلمان غربی رو شناختن، فرار شهروندای کشورهای بلوک شرق و لهستان و بلغارستان و یوگسلاوی و دیگران و این اوضاع رو مطالعه کردن. میگه اینا تنها گروهی بودن که یه شانسی آوردن که بتونن از اون جهنم فرار بکنن. یه عده‌ای حالا به طرف سوسیال دموکراسی رفتن، یه عده‌ای اصلا رفتن تو اقتصاد و بیزنس و کارهای دیگه، یه عده تو کارهای فرهنگی. بالاخره اینا هم از اونجا مهاجرت کردن، رفتن تو کشورهای غربی. حالا طولانی شد من این مقداری این توضیحات، چون من خودم واقعا این نمیدونستم این موج مهاجرتایی که به شوروی شده. حالا اینو شما مقایسه کنید، پس بخشی از ایرانی ها رفتن به بلوک شرق، شما ببینید اینا کدومشون تو ایران حالا اومدن منشأ خدماتی شدن. تا اونایی که رفتن فرض کنیم مثل دکتر مصدق که رفت مثلا سوئیس مثلا دکتر حقوق گرفته، زمان رضا شاه 5 دوره یعنی 5 سال هر سال 100 نفر به خرج دولت رفتن در اروپا درس بخونن، فرنگ اون موقع میگفتن، همه اینا وقتی درس خوندن برگشتن هر کدوم منشأ خدماتی شدن، یه چیزی رو تو ایران راه انداختن. کسی مثل دکتر غریب مثلا پایه‌گذار طب اطفال شد، مثل دکتر صابی مثلا زمینشناسی رو تو ایران راه انداختن، هر کدوم یه رشته‌ای رو تأسیس کردن. یعنی نمیخوام بگم حالا جوامع غربی بی عیب و اشکال هستن، نه، هزار جور عیب و اشکال و ایراد هم اونا دارن، ولی همینی که آزادی توی مملکت هست. توی اتحاد جماهیر شوروی پرده آهنین بود، هیچ آزادی نبود، یه در باغ سبزی بود، همه فکر میکردن که بهشت موعود مارکسیسم. رفتن اونجا اکثرشون از دنیا رفتن، یا خودکشی کردن، یا گرفتار هزار جور دیپرشن و مشکلات اعصاب و روان شدن. ولی یه عده توی جوامع نسبتا آزاد رفتن، هم چقدر وقتی برگشتن به مملکت کمک کردن و هم خودشون چقدر رشد و پیشرفت‌های جالب توجهی در زمین‌های مختلف کردن. اینی که به هر حال به نظر من خود این نشون میده که اگر آزادی نباشه هیچی نیست. یک کشور شوروی خب پا به پای امریکا بود دیگر، نظر تحقیقات فضایی، پروازهایی که خب داشتن، به حتی مریخ اول اونا فرستادن، یا در ورزش مثلا، یا یه آماری در تعداد استاد و دانشجو، ولی همه اینا پوچه، همه اینا ظاهر بود. دیدیم وقتی که این نظام فرو ریخت همه چی فرو ریخت، یعنی همه اون اندیشمندانشون هم گذاشتن از اونجا رفتن. برای اصل و اساس به نظر من آزادیه، اون چیزی که انسان رو رشد میده آزادیه، که اگه نباشه دیگه هیچ چیزی سر جای خودش نمیتونه بند بشه.
بله آقای بزرگان، آزادی خب یه اون بره صفحش هم به قول معروف داره که از یه طرف آزادیایی رو میدن، ولی یه فسادهایی هم در کنار این آزادی برای خودش برمغان میاره، که این رو همینجور در کشورهای کابیتالیسم و سرمایه‌داری مشاهده میکنیم که همینطور که آزادی زیاده برای پرورش و نوآوری، فساد هم به همون اندازه رشد میکنه. برای این شما چه جواب دارین؟ چطور میشه آزادی رو داد و در این حال فساد رو هم مهار کرد؟
ببینین، آزادی خب برای خودش فساد هم داره. حالا خیلی تو ایران مثلا تا صحبت از آزادی میشه زود فکر میکنن که مردم آزادی میخوان برای که بی‌بندوباری بکنه. اتفاقا جالبه، تو یکی از این برنامه ها هم عرض کردم، در قرآن به صورت نمادین سمبولیک داستان خلقت انسان وقتی مطرح میکنه، البته به زبان قابل فهم ماست، میگه وقتی که خداوند به فرشتگان گفت که من دستن در کار قرار دادن موجود تازه‌ای هستم، خلیفه‌ای در زمین، فرشتگان که میدونستن این موجود اختیار داره، حق انتخاب داره، آزادی داره و میتونه خلاف بکنه، خطا بکنه، میگن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آیا موجودی رو قرار دادی که این اختیار داره میتونه فساد بکنه و میتونه خون بریزه، در حالی که ما همش کار مثبت میکنیم و نحن نسبح به حمدک و نقدس تک، ما کار تقدیسی و تسویه میکنیم، یعنی ما داریم آب و جارو میکنیم جهان و نظام میدیم، همه چی رو مرتب میکنیم، ولی این که قرار باشه که نظم رو به هم بزنه، تعادل رو به هم بزنه، کشدار بکنه، که همه چی به هم میخوره. و پاسخ میده خداوند بهشون که من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید، یعنی اعلم و مالا تعلمون. و بعد نشون میده چگونه با همین اختیار و آزادی که انسان داره، گرچه فساد میکنه، گرچه خون میریزه، ولی چون اختیار داره، آزادی داره، از فرشتگان هم برتر میاد. البته این داستان به صورت سناریو گفته شده، به زبانی که خدا به فرشتگان گفت، ولی این برای فهم ماست، وگرنه اون نوع صحبت ها که در عالم دست خدا اونطوری جریان نداره دیگه، ما برای اینکه بفهمیم به زبان ما باید سخن گفته بشه. در هر حال نشون میده در همین به اصطلاح آزمون و خطا، بله انسان امکان خطا داره، ولی تو همین آزمون خطاست که میتونه از اشتباهاتش درس بگیره، اصلاح بکنه و جلو بره. طبیعتاً در آزادی هم همینطور هستش. آزادی وقتی یه جامعه داشته باشه قطعاً فسق و فجور هم میکنن یه عده‌ای، اگه نداشته باشن میکنن ولی پنهانی میکنن. میگه الانسان حریص و علی ما مونه، انسان از هر چی من بشه حریص‌تره، خیلی هم بیشتر میکنن. 33 سال تو جامعه ما این همه تلاش داره میشه راجع به بی‌حجابی، این همه مبارزات شده، آیا اصلاح شده؟ چیزی تغییر کرده؟ یا در ظاهر نیست ولی در پنهان فکر میکنن به مراتب اون چیزی رو که اسمش رو در واقع بی‌بندوباری میذارن تو جامعه ما به مراتب بدتر از قبل از انقلاب شده. ارزش‌های اخلاقی فکر میکنم که به مراتب بالاتر بود، بر حسب اون چی که آدم میشنبه و میبینه یا آثارش میبینه که خیلی فرق میکنه. بنابراین با این همه تلاش، با این همه تبلیغات، این همه خرج پول نفت برای مثلا دیندار کردن مردم، ببینیم کاملا نتیجه معکوس داشته. بنابراین بله، آزادی اگه باشه خب بس خب وجود هم میشه، طبیعیه، انسان رو خدا بهش آزادی داده، اختیار داده، اصلا شیطان رو خدا قرار داده. اگه خدا میخواست که کار بدی نشه، خلاف نشه، خب شیطان رو مرخصش میکرد. آیا شیطان یه نیروی پا به پای خداست؟ یعنی جهان تقسیم شده به اهورامزدا و اهریمن که اینا هر دو 50-50 قدرت دارن، یا شیطان هم مخلوق خداست؟ اگه خدا میخواست اصلا در درون ما خشم رو نمیذاش، شهوات رو نمیذاش، قدرت نمیدونم تخریب رو نمیذاش، همه اینا رو خدا داده. بنابراین آزادی هم باید باشه، فقط در جایی که به حقوق دیگران تجاوز میشه باید دفاع کرد و مهارش کرد، وگرنه آزادی رو که نمیشه از بین بردش. من اتفاقا یک دو تا مورد خدمتتون مثال میزنم که اگر آزادی باشه اتفاقا چطور جلوی فساد گرفته میشه. فساد البته فساد شخصی که خب خیلی صدمه اونطور به جامعه نمیزنه تا فسادهای اجتماعی. دو سه مورد اتفاقا اینم حتما میدونید در سوئد و فنلاند و نروژ و از اون کشورهایی که یه مقداری به هر حال آزادی بیشتر هست، حرمت این حقوق بیشتر رعایت میشه. دو سه مورد خدمتتون میگم. یکی شهردار استکهلم سوار ماشین بوده، رفته پمپ بنزین، کیف پولش رو جا گذاشته بوده، آمده پول بده، دیده که پول نیستش، چیکار بکنه؟ فقط اون کوپن دولتی پلوش بوده، یعنی پول بنزینش رو با همون کوپن دولتی داده که بعد حالا میره اداره مثلا تبدیل بکنه. خب این مسئله لو میره، بعدن این کشیده میشه به مطبوعات. این خانومم اتفاقا بوده، محاکمش میکنن، میگه خب من باید چیکار میکردم؟ من باید میرفتم شهرداری، سر پستم باید میرفتم، رفتم بزنم دیدم نیست، ماشینم هم اونجا خاموش میشده، باید چیکار میکردم؟ باید میرفتم از مردم قرض میکردم؟ راه حلی من دیگه نداشتم، گفتم موقتا این کارو بکنم. بعد جواب بهش دادن که نه، میتونستی ماشین تو هم اونجا پارک کنی، با یه اتوبوس بیاید به شهرداری. بنابراین از شهرداری کنار میزننش. دبیر کل حزب حاکم در سوئد هم بوده، از اون دبیر کلی هم کنار میذارنش. یعنی ببینیم به خاطر یک کار کوچیک که فقط از یک کوپن دولتی استفاده کرده، هم پست شهرداری را دست میده و هم دبیر کلی حزب. یه مورد دیگه باز اینم اتفاقا در سوئد هست، اینم یکی از وزرای سوئد بوده که یه خانومی که وزیرم بوده، اینم اتفاقا قرار بوده که کاندید ریاست جمهوری بود، یکی از این وبلاگ نویسا کشف میکنه ببینید وقتی آزادی باشه ملت چطور میتونه کنترل بکنه مسئولینشو. کشف میکنه که این چند سال پیش که بچه دار شده بوده، یه دختر خانم دانشجویی رو آورده تو خونه، یه پولی بهش داده بوده که مثلا به عنوان بچه‌شو نگه داره، بیبی سیتر باشه مثلا، و یه پولی به اون خانم داده، مثلا چند ماه فرض کنی 5-6 ماه این دختر خانم مثلا روزی چند ساعت میامده براش کار میکرده. خب طبق قانون هر کسی به هر کارگری حقوق میده باید مالیاتش هم بده دیگه، بیمهش رو بده، مالیاتش رو بده، معمولا اینطوریه دیگه، هر پرداختی میشه حق دولت رو باید بپردازن. این خانم پیش خودش گفته یاره کی دید، کی شنید، کی از کجا میفهمه؟ من حالا فرض کنید، حالا پول فرض کنید، من نمیدونم سوئد چه پولی هست، فرض کنید که دلار باشه، میگه حالا 1000 دلار به این دادم، من باید مثلا 780 دلار مالیات و بیمه میدادم، چرا بدم؟ کی میدونه؟ اینو نداده بوده. اینو یه وبلاگ نویس میفهمه، این دیگه اسکاندالی میشه براش همه جا، اینکه با اینکه کاندید ریاست جمهوری هم بوده. این در واقع انقدر آبروش تو سوئد میریزه که از این پست وزارت مجبور میشه استعفا بده، حتی میبینه نمیتونه تو سوئد بمونه، خونش هم میفروشه، اصلا از سوئد میره تو انگلستان. ببینیم با یه مختصری آزادی که توی جامعه وجود داشته، مردم اگه آزاد باشن چجور مهار میکنن. یه مورد دیگه، وزیر بهداشت فنلاند، این کشور اسکاندیناوی بیشتر اونجا این آزادی ها وجود داره، این با همسرش که مثل این که خارج از فنلاند بوده، 3 بار تماس تلفنی برقرار کرده با به اصطلاح این کارتی که مثل این که چیزای مربوطه چیز دولتی بوده. اینم مردم متوجه میشن و تو مطبوعات کشیده میشه، اینم مجبور میشه که استعفا بده. ببینید برای کارهای چقدر کوچیک، برای 3-4 دلار نمیدونم که پول تلفن بیشتر نمیشه، برای نمیدونم یه خریدن یه چیز کوچیک با کارت دولتی. حالا شما بیاین تو مملکت خود ما ببینید که سوء استفاده های 3000 میلیارد تومانی، 3000 میلیارد، و بعد مردم اعتراض میکنن، بعد هم رهبر انقلاب هم میگه که خب بس دیگه گفتین دیگه چیزی نگین دیگه، سه قبه رسیدگی میکنه. حالا باید دید از اون موقع آیا رسیدگی شد. میبینیم رؤسای بانک ها اختلاس میکنن، فرار میکنن، رئیس بانک‌های بزرگ مملکت، یعنی نه اینکه بگیم یه کارمند دون. وقتی که از بالا و از خرابه چرا اینطوری میشه؟ آیا اگر از اول یه کنترلی بود، آزادی بود، مردم این حق رو داشتن که وقتی روز اول میبینن بگن به اینجا میرسید که کار برسه به سوء استفاده های کلان میلیاردی؟ الان اونچه که تو مملکت خود ما هم هست گم شدن چند میلیارد دلاره، نه صحبت میلیارد تومن. پولی که از نفت به دست آوردیم بخش زیادش نیست. اصلا دعوایی که دولت با نمیدونم دستگاه های رسیدگی کننده است، این دوزیه چطور انجام میشه توی کشوری که ادعای اسلام ناب محمدی داره میشه؟ چرا باید یه همچین سوء استفاده کلان میشه؟ و یکی دوتا هم نیست، دائما میبینیم هم از نظر سوء استفاده های مالی و هم تقلب در مدارک دانشگاهی. ببینیم طرف وزیره ولی قلابی مدرکش، و یکی دوتا هم نیست. وقتی هم که مردم اعتراض میکنن، اون کسی که رئیس جمهور میگه که برق پاره ها، میگه چه ارزشی داره؟ یعنی در واقع تقلب رو نمیبینه، فریب دادن یه ملت رو نمیبینه، به این که مثلا حالا مگه حتما باید یه کسی مدرک داشته باشه؟ نه، میتونه مدرک نداشته باشه ولی روز اول بگه من مدرک ندارم. ولی وقتی یه کسی وزیر علوم میشه، برای همه دانشگاه ها میخواد سیطره پیدا بکنه، وقتی این تقلب بکنه میبینیم مدرک تحصیلی تقلبی میشه، پولای کلون میلیاردی دزدیده میشه، بانک ها پولایی که یه عده همینطوری میگیرن و پس نمیدن به خاطر یک زد و بند ها. همه اینا نشون میده که فقدان آزادی چه بلایی سر مملکت میاره. اگه آزادی نباشه دقیقا همینطور میشه. اسمش، ظاهرش، همه چیزش اسلامیه، ولایت، فقاهت، همه چی دم از خدا و دین و پیغمبر میزنن، ولی وقتی که از درون پوچ و پوک و بی محتوا بشه هیچ محصولی نداره. البته برای محصولی ها خیلی محصول خواهد داشت، ولی برای ملت محصولی نخواهد داشت. بله، در هر حال این آثار و نتایج یه جامعه فرو ریخته است که درش مردم اون اختیار و آزادی رو نداشته باشن. خب ما فکر میکنم که
من فقط یه دو دقیقه اگر به من اجازه بدین، یه دو سوال کوچیکی، البته سوال نه، به عنوان خلاصه اینو تمومش بکنیم که ما دو تا مبحث رو اینجا اومدیم شما برای ما باز کردیم. یکی در مسئله جامعه‌ای که پایبند به اصول اخلاقی هستش، که کشورهایی که مترقی هستن و در حال توسعه هستن مبنای سلامت جامعهشون رو بر مبنای صلاحیت اخلاقی میذارن، و بعد مسئله دیگه مسئله آزادی بودش که چقدر جوامع ها آماده هستن و میخوان که این آزادی رو در اختیار مردمشون بذارن و این آزادی مغایرتی با اون اخلاق و اصول اخلاقی نداره. چیزی که شما الان از کشور سوئد مطرح کردین، با اینکه اینا پایبند به اصول اخلاقی هستن، ولی این آزادی این اجازه رو نمیده که از مسیر اصول اخلاقی منحرف بشن. آزادی با اصول اخلاقی میتونن با هم دیگه همدست باشن برای اینکه بتونن برای رشد و توسعه جامعه‌ای کمکی کرده باشن. هیچ کدوم با اون یکی مغایرتی نداره.
نه تنها مغایرت نداره، اصلا عرض من اینه که اگر در یه جامعه‌ای آزادی نباشه، اصلا اخلاقم نمیتونه باشه، اصلا دینم نمیتونه باشه، اصلا خدام پرستیده نمیشه. یعنی اصولا آزادی مثل تنفسه، مثل هواست. اگر امکان تنفس وجود نداشته باشه آدم خفه میشه. در کجای دنیا شما سراغ دارین که در یه جوامع استبداد زده خدا پرستیده شده باشه؟ وقتی استبداد باشه اشخاص خدا میشن، ولایت‌های مطلقه برپا میشه، انسان‌ها خدایی میکنن. مثلا طاغوت یعنی چی؟ طاغوت یعنی طغیان یک انسان. ولی اگر آزادی باشه که طغیان به وجود نمیاد، انسان‌ها بزرگ نمیشن. حالا یا انسان بزرگ میشه یا مثل اتحاد جماهیر شوروی سابق حزب بزرگ میشه، حزب خدایی میکنه. یعنی به هر حال یه چیزای دیگه میان رشد میکنن. آزادی به مردم میدون میده، امکان میده که کنترل بکنن، مراقب باشن، یعنی در واقع حاکمیت ملت رو فراهم میکنه. اگر نباشه هیچی به وجود نمیاد. در جامعه بدون آزادی مثل یک بوستان بدون آبه، همه چی خشک میشه، همه چی پژمرده میشه. در هر حال نه تنها این دوتا با هم کار میکنن، بلکه میخوام بگم آزادی اگر نباشه اخلاقم نیست، دینم نیست. در هر حال ما وقتمون خیلی نمونده، برای کسانی که دیرتر به ما پیوستن، ما بر اساس سوالی که بینندگان عزیز مطرح کرده بودن بحثی رو عنوان کردن که درباره به صلاح ظاهر دین و باطن دین یک مطالعه انجام شده بود. دو تا کشوری که غیر اسلامی هم هستن، لوکزامبورگ و یکی دیگه چی بود؟
نیوزیلند،
به عنوان دو تا کشور که اسلامی ترین کشور دنیا هستن، با اینکه هیچ کدوم هم مسلمون نیستن، مطرح شد. سوال از اینجا آغاز شد که پس داشتن شناسنامه اسلامی یا یک مرزهای معین اسلامی، اسم جمهوری اسلامی، اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه. داشتن ساختار دینی، تشکیلات دینی، تشکیلات خیلی برابیا و عظیم و پرهزینه و با بودجه کلان، اینا هیچ کدوم دین رو اضافه نمیکنه. یه اصطلاحی تو مملکت ما از قدیم بود، میگفتن آفتاب لگن صد دست، شام و نهار هیچی. اون موقع معمولا قبل از اینکه برای مهمون غذا رو بیارن، چون دستشویی اینا نبودن دستشون رو بشورن، یه آفتابی میآوردن آب میریختن رو دست به اصطلاح مهمانا، با حوله دستشون رو میشستن، یه آفتاب لگن بود. این جزء آداب مهمانداری بود دیگه. بعضی از خونها خیلی از اینا داشتن به اشکال مختلف، خیلی ظریف و زیبا و گرون قیمت، ولی شام و نهار خبری نبود. یه آفتاب لگن صد دست، شام و نهار هیچی. حالا بعضی وقتا توی کشورهای آداب و تشریفات دینی، تشکیلات به اصطلاح مذهبی فوق‌العاده است، ولی از محتوا خالی هست. مثالی زدیم درباره جدایی پاکستان از هندوستان، که اینا تلاششون این بود، تصورشون این بود که یه چارچوب مملکتی، یه مرزهای مشخص به نام پاکستان که اسمش بذارن کشور پاک ها در برابر نجس ها، یه قوانینی مثلا ظاهرا شرعی بذارند، این الزاماً درست میشه. نشون دادیم نه، اینا عقب افتادن و بلکه برعکس، اگر میموندن تو هندوستان و در کنار همون گروه های دیگهی که هستن، اینطور که هند پیشرفت کرده، شاید اونا هم پیشرفت میکردن. بعد نمونه دیگهی رو مثال زدیم از مهاجرین ایران که در 4 دوره به اتحاد جماهیر شوروی 1329-1325، بعد از 1332 و 1361، گروه هایی که رفتن به اون کشور کمونیستی چه سرنوشت شوم و بدی پیدا کردن، تا اونایی که مقایسه کردیم با کشورهای آزاد رفتن. بعدم مثالی از تاریخ خودمون، دوران اسلامی، دوران عباسی، دوران هارون و رشید و مأمون، با وجود اینکه اونا خلفای خونریزی بودن، ولی به خاطر میدان دادن به مردم آزادی های دینی و اجازه زیر سوال بردن دین و مذهب، چقدر جامعه رشد کرد. و بعدم مثالی از کشورهای پیشرفته دنیای امروز، فنلاند، سوئد، نروژ، که این آزادی ها چه برکاتی برای اون جامعه ها میاره. برها خیلی ممنون که با ما بودین و امیدوارم که از این بحثی که خودتون طرح کنندش بودید برها خیلی ناراضی نبوده باشین. خیلی ممنون و متشکر از توجهتون.
مرسی از شما آقای بازرگان، از واقعا جوابای کاملتون من که خیلی بهره بردم، انشالله که بینندگان عزیزمون هم به همین نسبت بهره برده باشن. روز روزگارتون خوش، به امید دیدار.